گله گفته میشه. پیامبر در حدیث شریف میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما چوپان و نگهبانید و همه شما مسئول نگهداری زیر دستان خود هستید. در حدیث دیگری فرمود فالامام الذی علی الناس راع و هو مسئول، امام و پیشوا کسی است که نگهبان مردم و مسئول آنهاست. مراد از بیت سعدی این است که در دریای ژرف و ناپیدا کرانه معرفت الهی جز پیامبر که داعی الی الله بود نرفت، و اگر کسی بدون راهبر و پیشوا قدم به راه معرفت خداوند بگذارد قطعا گمراه خواهد شد، چرا که راه شناخت خداوند طریقی دشوار و پرخطر است. به قول حافظ این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. باری سعدی میگوید بی راه نما و بدون استاد واقعی نباید قدم در راه شناخت خدا گذاشت، و استاد واقعی کسی است که سر بر آستان محمد و آل محمد علیهم السلام گذاشته باشه. در این بحر جز مرد داعی نرفت، گمان شد که دنبال راعی نرفت، کسانی که از این راه برگشته اند برفتند و بسیار سرگشته اند، یعنی آنان که از این طریق یعنی پیروی از پیامبر که راه نمای بزرگ انسان هاست روی برتافته اند و به داعی الالله که پیامبر اکرم است سر نسپرده اند، پس از چندی دچار حیرت و سردرگمی می شوند و به مقصود خود نمی رسند. کسانی که از این راه برگشته اند برفتند و بسیار سرگشته اند.
مهربانا اقیانوس آرام محبت و عشقت با حضور شهاب سنگهایی از جنس هوا و هوس به گردابی مملو از لجن معصیت و حب دنیا مبدل گشت. گوهر عبادت خالص از ریا، مرواریدهای حاصل از سوز و گدازهای عاشقانه در لحظات روحانی حریم پادشاه گدایان سحرگاهی در آتش شهوت و عشق کذایی سوخت و نابود گشت. عزیز مونس و یکتا سنگ صبور من، چاره بیچارگی من رهایی از غفلت حکمت و مصلحت نهفته در تقدیر توست، پس نوشداروی زهر وجود غافلم را که همان یادت است با توفیق اونس با آیاتت مرحمت فرما. آمین.
اولین شرط عقلی در دعا یعنی این که بنده از خدایش مطالبه کند چیزی را، بخواند او را، و خواندن در ربط با مطالبه شیئی از او باشد. یه وقتی این صحیح است عقلا که ربش را قادر ببیند بر این که او خواسته این را برآورده کند و الا اگر عاجز ببیند معنا ندارد. لذا اهل معرفت میگویند اولین شرط عقلی در باب دعا این است که پروردگارت را قادر بشناسی، معرفت به قدرت او داشته باشی، توان او داشته باشی، تا این دعای تو به اصطلاح این که میخوانی او را و در ضمن خواستن مطالبه میکنی از او چیزی را، این جنبه حقیقی پیدا بکند. و الا اگر او را عاجز ببینی اصلا معنا ندارد مطالبه کردن. ما در بین خودمونم اینطوره، هر دانی که از عالی تعبیری کردم، گفتم دعا اونجاییست که دانی این از عالی چیکار کنه، او را بخواند و از او چیه مطالبه کنه. اصلا تو خود این مفهوم خوابیده، این قلوب او دنوب من، یعنی پایین بودن من بالا بودن. خب چرا اون بالاست من پایینم؟ برای این که اون قدرتش بیشتر از منه. خیلی روشنه، خیلی سادش کردم من این رو. حرفای قلم به سلمبه نمیزن این حرفا رو. اینا رو من خالی از اصطلاح میکنم به تو میگم. چی میگن اینا؟ میگن اولین شرط در باب دعا این است که دایی مدعوش را قادر ببیند، معرفت به قدرت او داشته باشد، نظر درونی، تا این دعا چی؟ دعا بشه، ولی این دعا نیست.
خداوند ما ی ما بنده، به نیروی تو یک به یک زنده ایم. رهی پیشم آور که فرجام کار تو خوشنود باشی و من رستگار.
صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. من آرزو، ما هممون آرزوی گوش خدا رو میکنیم. وقتی دعا میکنی همش نگرانی، میشنوه نمیشنوه، میشنوه نمیشنوه، آیا شنید آیا نشنید. سمع الله لمن حمده رو برای چی میگه؟ برای اینکه بازم قبول نمیکنیم که همین میگیم من، ولی نمیفهمیم که واقعا شنید. یه شاعر انگلیسی میگه که اگر تو میبینی که گلهای موسیقی رو میتونی از یه موجی، از وسط این همه هیاهو که در عالم هست، از اون ور دنیا اینو میگیری اینجا صاف و شفاف به تو تحویل میده، تو چه نگرانی داری که صدای دعای تو وسط همهمه ملک و ملکوت به گوش اون نرسه؟ میرسه. این دعا اولین نعمت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. گوش بده به حرف من، بعد وقت میشومه. اولا بشنو که تا جستم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. از وقتی از پیش تو رفتم، نه اولم میدونم نه آخرم.
عقده بی صبری شاهراه ناله های مستانه ابلیس را به سوی قله معصیت هموار می سازد، غافل از آنکه مروارید گرانبهای عفو ابدی معبود در صدف عبودیت و بندگی محفوظ مانده است. مهربانم، یکتا انیس و مونس من، اقلیم قلبم به واسطه طوفان جهل و گناه به شور زاری مملو از غفلت و اندوه مبدل گشته. تو خود با بارش دوباره رحمتت گلهای امید را در دلم شکوفا کن.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشست
نشستند. بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو. در دلم کنم جستجوی تو
جان از همه جهان میکشم دلم پر به سوی تو.
تاعت و عباداتتون قبول بشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما در این لحظه بشنوید کلماتی که بوی تازگی میده.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام دادار یکتا، درود و سلام به شما همراهان. ساعتی خوش رو برای شما آرزو داریم و امیدواری ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ رند عالم سوز نامی است برگرفته از اشعار حافظ برای حافظ شیرازی. او در قرن هشتم میزیست و غزلیات او حاوی مفاهیم عاشقانه، عارفانه و اجتماعی است. روز 18 مهر ماه 1397 به مناسبت روز بزرگداشت حافظ از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نشستی با همین موضوع برگزار شد با عنوان گذری بر اندیشه های شاعرانه و عارفانه حافظ شیرازی. سخنان دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را در اینجا با هم می شنویم.
من مایلم در تلیعه این مجلس بخشی از تلیعه یا مقدمه محتمل محمد گلندام، چون برخی در این که این دوست با وفای قرین و همراه او در مقدمه بر نخستین جامع دیوان، نخستین جمع آوری که از دیوان حافظ صورت گرفته، محمد گلندام بوده یا به شرح سودی، به نقل سودی، یکی از احباب دوستان که البته اینا قابل جمعند، این که محمد گلندام این مقدمه را نوشته یا دیگری تردید هست. البته کسانی که انکار کردند نسبت به کسانی که تقریبا یقین دارند این نویسندگی رو در این مقدمه محمد گلندام داشته و این اوست که ابیات و غزلیات حافظ رو جمع آوری کرده، اون گروهی که از گلندام نمیدانند اقلند و اونهایی که تقریبا یقین دارند محمد گلندام بوده در اکثریت قرار دارند. ضمن این که میان قول بسیاری از افراد که گلندام بوده و بیان سودی امکان اجتماع هست، چون سودی نامی نمیاره، میگه احباب و قطعا محمد گلندام از احباب بوده. من مایلم این مقدمه رو که عرض کردم بر نخستین دیوان حافظ جمع آوری ابیات و غزلیات او بوده رو براتون بخوانم که ابتدا در همان عصر و دوره، برخی از افراد در زمان خود مهجورند و پس از گذر زمان می درخشند چون صدرای شیرازی، لکن حافظ در زمان خود چنین القابی رو براش به کار می بردند و بی تکلف مخلص این کلمات و متخفف این مقدمات ذات ملک صفات مولانا اعظم یا مولانا الاعظم الشهید السعید مفخر العلماء استاد نهاری الادبا معدن اللطایف الروحانیه مخزن المعارف السبحانیه شمس الملت و الدین محمد الحافظ شیرازی طیب الله تربته و رفع فی عالم القدس رتبته، که اشعار آبدارش رشک چشمه حیوان و بنات افکارش غیرت حور و ولدان است. ابیات دلاویزش ناسخ سخنان صحبان و منشآت لطفامیزش منسی احسان حسان. این بخشی از مقدمه احتمالاً محمد گلندامه و یک بخش دیگری هم داره، اون رو هم بخونم. بنیاد بحثم بر این بخش دومه. این مقدمه نگار بسیار محترم که البته مرحوم غنی بر اون ایراد میگیره که ای کاش به جای این مقدمه متول که در شرح فضائل حضرت حافظ است، او زمان تاریخ انشاء یا در حقیقت تاریخ انشاء این ابیات و غزلیات رو برای ما میگفت که مردمان دچار تأویل های سخت و عجیب نشوند و برخی او را خراباتی ندانند. این نقد جناب غنی رحمت الله علیه تا حدودی هم وارد هست. این مقدم نگار محترم یک جا دیگه میاره: اما به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوا و احسان و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب، به جمع اشتات غزلیات نپرداخت. خود حافظ رو میگه، این رفیقی که به نظر میرسه در جلسات درس حافظ که سحرگاه بوده و نزد قوام الدین عبدالله شیرازی برگزار میشده، این مقدم نگار حضور داشته، یعنی مصاحب و همراه و ملازم جناب شمس الدین محمد ما بوده. ایشان میگه که جناب حافظ به دلایلی که عرض کردم به جمع این غزلیات پراکنده نپرداخت و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد و مسود این ورق عفالله عنه ما سبق در درسگاه دین پناه مولانا و سیدنا استاد البشر قوام الملت و دین عبدالله، همین استادی که نام بردم اعلی الله درجاته، که به مذاکره رفتی در اثناء محاوره گفتی. من مقدم نگار به حافظ گفتم که این فراید فواید را همه در یک عقد یا عقد میباید کشید، گره کرد، اینها رو باید به هم بست و این قرر درر را در یک سلک میباید پیوست تا قلاده جید وجود اهل زمان و تمیمه و شاه عروسان دوران گردد. و شاه گردنبندی که زنان در آن زمان برگردن میآویختند و آن جناب حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به قدر اهل عصر عذر آوردی تا در تاریخ سنه اثنا و تسعین و سبع مئه به روایتیشون پس 792 ودیعت حیات به موکلان قضا و قدر سپرد و رخت وجود از دهلیز تنگ اجل بیرون برد و روح پاکش با ساکنان عالم الوا قرین شد. دو بخش از مقدمه احتمالاً محمد گلندام را خواندم بر نخستین جامع دیوان حافظ تا به نحوی مستندن، چون ما مستندتر، دقیقتر و مهمتر از این متن در شناخت حافظ نداریم. بعدی ها به مکدراتی آلوده است، ولی این متن فوق‌العاده ناب و مستنده و احتمالاً یکی دو سال بعد از وفات جناب حافظ نگاشته شده. این دو متن را خواندم تا بگویم که هیچ کس نمیتواند در فرهنگ ایرانی نسبت به مقام متعالی و بلند عرفانی و حکمی حضرت حافظ تردید کند. البته برخی ابیات هست، آن تلخ وشک صوفی ام الخبائسش خاند اشحالنا و احلا من قبلت المزار. و به هیچ وجه هم نمیشه این رو تأویل کرد، ظاهرا این صوفی پیغمبر اسلام است و برخی ابیات دیگر، اما حقیقت آن است کسی که با تاریخ عرفان و حکمت ما آشنا باشه و به ویژه با اعجوبه عظما حضرت شیخ اکبر ابن عربی در فصوص و فتوحات و همچنین آثار دیگر که بسیار پیش از حافظ میدونید مال قرن هشتمه، شیخ اشراق مال قرن ششمه، امام محمد غزالی، امام احمد غزالی، حضرت مولانا، همه اینها پیش از مولانا هست.
همچنان شنونده سخنان دکتر حسن بلخاری هستید.
کسی که کوچکترین قوری و تعمقی در حوزه عرفان و حکمت پیش از حافظ داشته باشد یقین مطلق خواهد کرد که حافظ صرفا ناظم معانی پیش از خود نیست، او شاعری نیست که حقیقت مقبول پیش از خود را صرفا به رشته شعر درآورد. او کسی است که به نظر می رسد مواجهه شهودی با این حقایق داشته است. پارسال اینجا عرض کردم در همه موارد می توان تقلید کرد، در عرفان و شهود امکان تقلید نیست. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال آدمی، دنبالش چیه؟ میکشم از برای تو. یا مثلا اون بیتی که از خلاف آمده عادت به طلب کام که من، کسب جمعیت از آن زلفه و لله کسی برود، گلشن راز شیخ شبستر را بخواند و حدیث زلف را از حضرت ایشان بپرسد و حدیث وحدت و کثرت را از ایشان بپرسد، تا به این نکته واقف شود که به داستان وحدت و کثرت جز از خلاف عادت آمد نمی توان رسید. فلذا در این که حافظ عارفی بلند مرتبه است، حکیمی بلند مرتبه و بیمانند است، هیچ تردیدی نیست. بر این بنیاد اجازه بدید من یک بحث کوتاهی رو از این مقام عرفانی حضرت حافظ بیان بکنم. غزل 14 حافظ اینه، در برخی دیوان ها گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. اینو ذکر میکنه، فرصت نداریم همه رو من نمیخوانم، پایانش اینه: گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، گفت حافظ آشنایان